دوست عزیز شنونده هم با شماره 933-29-36 گفتن که کتاب غروب آبی رود سرگذشت شهید مهدی باکری. ۹۱۹-۷۸-۲۳ هم به کتاب سلام بر ابراهیم اشاره کردن. ۹۱۲-۳۶-۹۰ هم به کتاب لشکر خوبان اشاره کردن. توی زندگی امروزی که دچار روزمرگی هستیم و سرمون خیلی شلوغه، مطمئناً استفاده از تجربیات دیگران میتونه خیلی راهگشا باشه و کارساز. به خاطر همین برای شما عزیزان که علاقمند هستیم به کتاب، به ویژه کتابای ادبیات دفاع مقدس، پیشنهاد کردیم که کتابی که خوندین و فکر میکنید جذاب میتونه باشه برای دیگران، برای ما پیامک بکنید و استفاده کردیم. پیام های مختلف به دستمون رسید و کتاب های مختلفی که شما دوستان عزیز شنونده اشاره کردید. همچنان هم فرصت داریم تا پایان برنامه از طریق سامانه پیامکی 30900.
به این خاطر که یک تهیه کننده تمام زندگیش رو میگذاره برای اینکه یه فیلم بسازه.
برای خودمون باید وقت بگذاریم و برای ارتقای سواد عمومی خودمون.
مقوله اساسا نقد در سینما یک مقوله جدی است.
روش صحیح ورود به حرفه گویندگی چطور باید اتفاق بیفته؟
در سبد خریدتون اصلا کتاب چه جایگاهی داره؟ تا چه اندازه به کتاب توجه میکنید؟
کافه هنر را شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 15:50 تا ساعت 16:30 از رادیو ایران بشنوید. کافه هنر.
پیشرفت تکنولوژی در کنار رفاه و سرعت بخشیدن به زندگی ما همیشه منتقدان داشته و داره که میگن بعضی وقتا باعث دور شدن انسان‌ها از هویت انسانیشون میشه. مثلا همین گوشی هوشمندی که در واقع توی هر خونه چند تاش به راحتی پیدا میشه یکی از مواردی که همیشه بهش نقد میشه که فضای مجازی یا مثلا شبکه‌های اجتماعی از این قبیل موارد باعث دور شدن انسان‌ها از همدیگه میشه. حالا در کنار این دو نظر موافق و مخالف تکنولوژی هستن بسیاری که میگن اگر هدفمند کنیم استفاده از این ابزارها، اگه بعد اجتماعی داده بشه به تکنولوژی، قطعا چه بسا که میتونه باعث ارزشمندی بیشتر ما هم بشه. توجه به این مسئله توی کشور ما چند سالی هست که به جریان افتاده و یکی از ابزارهایی که خیلی ما باهاش سر و کار داریم و همین الان هم در موردش صحبت کردیم همین گوشی‌های همراه. جشنواره‌های مختلفی هر ساله در بعد کشوری گرفته تا شهرهای کوچیک و حتی روستا که در واقع مرتبط هست با گوشی همراه. مثلا چند وقت پیش من دیدم توی یکی از شهرهای مگه اشتباه نکنم کرمان بود که جشنواره برگزار شد توسط شهرداری که حالا کانال‌های مجازی که فعال بودن در زمینه آموزش مهارت‌های خانگی بهشون جایزه می‌دادن به برگزیدگانشون. این اتفاق خیلی جالبه و در خور تحسینه. حالا این رو شما گسترشش بدیم به کل کشور و نهادها و سازمانها و ارگانهایی که مسابقات و جشنواره‌های از این جنس برگزار میکنند. یکی از بخشای فرهنگی کشورمون که امسال میخواد سومین دوره جشنواره خودش رو در قالب عکاسی برگزار کنه، جشنواره بین‌المللی امام رضا علیه السلام هست که فراخوان داده به همه کسانی که علاقه‌مند هستن به عکاسی، البته با گوشی همراه. جشنواره عکس 8 ویژه عکاسی با تلفن همراه. میخوایم گفتگو بکنیم با دبیر این جشنواره، آقای وجیه الله شیر محمدی. سلام بر شما.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم برنامه کافه هنر. در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای شیر محمدی. برای ما و شنونده کافه هنر بفرمایید که جشنواره 8 چه بخشایی داره و حالا قالب عکس‌ها چه باید باشه و توضیحاتی بله. که لازم هست برای شما.
بله حتما. عرض به حضور شما و به اطلاع شنوندگان عزیز میرسونم که خب جشنواره عکس 8 امسال داره سومین دوره خودش رو تجربه میکنه. در بله. دو دوره گذشته که فراخوان خودش رو منتشر کرد با موضوع زیارت فراخوان منتشر شد در دو دوره پیش، این دوره اول و دوره دوم. خب خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از طرف علاقمندان به عکاسی و از عکاسان سراسر کشور شد که طی این دو دوره بالغ بر 20,000 اثر رسید به دبیرخانه از 2,000 عکاس که خب محصل اون در اصل نمایشگاه و کتاب جشنواره بود و نشر در فضای مجازی. امسال دبیرخانه جشنواره عکس 8 بران شد که موضوع جشنواره رو عوض بکنه و موضوع شادی را با توجه به اهمیت شادی در فرهنگ ایرانی و اهمیت و ضرورت اون در زندگی که توصیه های زیادی از طرف ائمه و همچنین دین اسلام شده، در اصل زندگی شاد را ما محوریت جشنواره قرار دادیم. خب با توجه به این موضوع این سوژه در دسترس همه هست.
بسیار عالی. یه به ایده میتونین بدین حالا به کسایی که هر از گاهی عکاسی میکنن با گوشی همراهشون، مثلا چه چیزی
مهم رو عرض کنم؟ حالا شما هم فرمودید که این جشنواره یکی از شاخصهایی که داره فقط پذیرای عکسایی هست که با گوشی موبایل ثبت شده باشه.
بله،
یعنی اگر عکسی با دوربین گرفته شده باشه دوربین حرفه‌ای ما نمیپذیریم. اینه که خب در اصل گوشی همراه در دسترس همه هست. بله. و موضوع شادی هم در دسترس همه هست، یعنی شما توی خونه ممکنه یک لحظه، یک آن شادی، یک خنده ای رو ثبت بکنید. حالا دیگه با ترکیب بندی مناسب، با نور مناسب، اون در اصل خلاقیت های عکاسی و فنون عکاسی باید انشالله قاطیش بشه که انشالله یک اثر خوبی رو خلق بکنه.
انشالله. تا کی میتونن آثارشون رو ارسال بکنن؟
بعد عرض به حضورتون که آخرین مهلت ارسال اثر 30 آبان ماه بله. سال جاری 98 هست و کسایی که حالا با جشنواره آشنایی دارن اون 2000 اندی که شرکت کردن و دوستانی هم که متاسفانه نتونستن شرکت بکنن میدونن که جشنواره به هیچ وجه تمدید نمیشه و یکی از قوانین جشنواره این هست انشالله به احترام افرادی که دوستر شرکت میکنن ما هیچ وقت تا الان حداقل توی دو دوره گذشته تمدید نشده و از الان هم عرض میکنم خدمت همه شنوندگان
30 آبان ماه آخری مهلت است. آقای شیر محمدی زمان نداریم، ممنون میشم بفرمایید از چه طریقی میتونن آثارشون رو ارسال کنن؟
آثارشون رو از دو طریق، هم از طریق وبسایت جشنواره به نام royaybehesht.ir، هم از طریق شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی به شماره تلفن 0912013584 میتونن آثارشون رو ارسال بکنن. من چون زمان کم هستش یه اشاره‌ای هم به جایزه بکنم که ما جوایز خیلی خوبی امسال داریم. 3 تا جایزه اول، دوم، سوم داریم که به ترتیب 4 میلیون، 2.5 میلیون و 1,500,000 تومان هست. یه جایزه ویژه داریم برای در عرض جلوه های شادی در حرم مطهر رضوی که یک جایزه 4 میلیون تومان.
متشکرم از شما جناب شیر محمدی، دبیر جشنواره عکس 8. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از دوستتون.
خدا نگهدار. اهالی کافه هنر، خیلی متشکرم که امروز همراه بودید با ما. فردا هم رأس ساعت 16 در کنار شما هستیم به امید همراهی شما. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. در این برنامه درباره یک کسری آب زیرزمینی کشور با شما صحبت می‌کنیم. از میون 609 دشت کشور، همکنون 405 دشت وضعیت ممنوعه داره و بر اساس ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب در این مناطق، میون تخلیه و تغذیه دشت توازن برقرار نیست و میزان بهره برداری بیشتر از ظرفیت موجوده. بسیاری هنوز تصور می‌کنند بارندگی‌های گسترده و سیل فروردین امسال آتش 10 ساله زمین رو فرو نشونده، اما به اعتقاد مدیران آبی اگر به بارش‌های ترسالی دلخوش باشیم، سرنوشت تلخی در انتظار ماست. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آب‌های زیرزمینی کشور با یکی از کارشناسان در این حوزه گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن و ما رو در این گفتگو همراهی می‌کنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، جناب آقای مهندس عبدالله فاضلی. سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار و شنوندگان محترم رادیو ایران.
آقای مهندس فاضلی، منم به شما سلام می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم، خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از همراهی شما. جناب آقای فاضلی، مقدمه شما را درباره وضعیت فعلی آب‌های زیرزمینی کشور بشنویم.
خدمتتون عرض می‌کنم، تشکر می‌کنم از شما و برنامه‌تون به خاطر توجهتون به بحث مسائل زیست‌محیطی که به ویژه بحث آب زیرزمینی که به هر حال مایه شکل‌گیری تمدن سرزمین ایران و گسترش شهرها و روستاهای کشور که عمده وابستگی ما به این منابع هست شدن. بحث آب زیرزمینی بحثی است که در سالهای اخیر به طور خاص مورد توجه قرار گرفته، هم در مباحث اجتماعی و هم در بحث قوای مختلف در سطح حاکمیت به خاطر اهمیتش برای تامین شرب شهری، روستایی، صنعت و کشاورزی کشور. و متأسفانه به دلیل در واقع بهره برداری بیش از حد و فشار بیش از حدی که بر آبخانهای آب زیرزمینی کشور در دهه‌های گذشته صورت گرفته، خب الان در وضعیت مناسبی ما قرار نداریم و لازم هست که ما در واقع یک مروری بر عملکرد گذشتمون داشته باشیم و با برنامه‌ریزی خوبی که انجام شده بتونیم در واقع وضعیت کنونی که داریم به سمت بحران میریم رو تا حدود زیادی بهبود بدیم.
آقای مهندس، میزان آب‌های سطحی طی 5 سال گذشته به زیر 100 میلیارد متر مکعب رسیده. برای ما و شنوندگان بفرمایید که چه عواملی توی این موضوع بیش از همه تاثیرگذار بودن؟
خدمتتون عرض کنم در سال اخیر اگر که بخوایم مقایسه داشته باشیم به بازه زمانی 30 سال ما قبلش، خب ما با یک افزایش دما و گرم شدن مواجه شدیم و از طرف دیگر کاهش 14 درصدی بارش و تغییر نوع بارش. خب نوع بارش و دما بسیار مهم هست برای اینکه تغییر در واقع کمتر صورت میگیره و ما میتونیم منابع بیشتری برای استحصال در و آب تجدیدپذیر در اختیار داشته باشیم. و از طرفی کاهش بارندگی هم باعث شده که در واقع ورودی های آبخان ما هم در آب زیرزمینی و هم روانابهای ما در سطح زمین کاهش چشمگیری داشته باشند. و همینطوری که فرمودید به خصوص در تقریبا 4 سال قبل، حالا به جز سال جاری که یک سال استثنایی بوده در این 10 سال گذشته، در سالهای ما قبلش ما حتی روانابهامون به 45 میلیارد متر مکعب هم رسیده.
آقای مهندس، به بارندگی های اخیر اشاره کردید. فکر میکنید تا چه اندازه میتونیم به این بارندگی ها اکتفا کنیم و مدعی باشیم که وضعیت آبهای زیرزمینی ما بهتر شده؟
ببین، ما به آمار دراز مدتمون استناد میکنیم. آمار دراز مدت ما میگه ما کشور خشکی هستیم و با یک آورد میانگین 240 میلیون بارش سالانه. و بنابراین با یک سالهای استثنایی که مثل سال جاری رو نباید مبنا قرار بدیم. سال جاری هر چند بارش خوب و مناسبی داشته، ولی حتی سال ما قبلش که سال بسیار خشکی بود رو هم نتونست جبران بکنه.
آقای مهندس فاضلی، در حال حاضر برداشت آب از 400 تا دشت ممنوع شده، اما در کنارش ما 780 هزار چاه داریم که غیر مجاز و مجاز هستن، که از این تعداد 430 هزار تاشون غیر مجازن. چه سازوکاری اندیشته شده که از برداشت آب از این چاه های غیر مجاز جلوگیری کنیم؟
بله، من آمار رو با اجازه شما در اصلاح بکنم که ما تعداد چاه غیر مجازمون الان 320 هزار حلقه است. 320 هزار هم حدود 240 هزار شاهی کم عمقه، یعنی کمتر از 20 متر، و حدود 100 هزار حلقه از اینا در استانهای شمالی کشور هست که به هر حال به نوعی با وقتی که در بارش اتفاق میفته و به تناسب کشتی که دارن به صورت موقتی و گاهگاهی از این چاه بهره برداری میکنن. ولی خب به هر حال اتفاقی هست که باعث شده که ما یک فشاری بر آب زیرزمین صورت بگیره و به ویژه از طرف چاهای مجاز. و همونطوری که میدونید حدود 42 میلیارد متر مکعب ما بهره برداری از آبهای زیرزمینی داریم که حدود 5.4 میلیارد متر مکعب از اینا از طریق چاهای غیر مجاز است. عمده برداشت های ما از طریق چاهای مجاز در اتفاق میفته و با توجه به وضعیت خاصی که کسب مخزن تجمعی 130 میلیارد متر مکعبی که در دهه های گذشته در طول 60 70 سال بر آبخانه های آب زیرزمینی ما تامین شده، تنها راهکار ما این هست که در واقع ظرفیت برداشتمون رو کاهش بدیم. در واقع سفره ما دچار یک ورشکستگی شدن، ورشکستگی آبی، و در بعضی از سفرهامون ما دچار بحران شدیم، حتی مهاجرت اتفاق افتاده، یعنی روستا خالی شده، قنات از بین رفته، خوش شده و شغل از دست رفته. و وقتی که بالاخره در همون بحث اقتصادی هم ما یک بنگاهی، یک شخصی دچار ورشکستگی میشه، باید در واقع هزینه‌هاش پایین بیاره و پایین آوردن هزینه این نیست که ما در واقع برداشت بیشتری دوباره تحمیل بکنیم به آبخانه‌هامون و قطعاً باید برداشت‌هامون رو کاهش بدیم. کاهش برداشتمون هم به طور ویژه و خاص باید در بخش کشاورزی که بیشترین سهم برداشت رو داره اتفاق بیفته. ما بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده آب در کشور هست، قطعاً باید برنامه‌های خاصی داشته باشه و همونطوری که در حال حاضر یکی از برنامه‌های بخش کشاورزی اون بخش در واقع اجرای آبیاری‌های نوین هست، ما حتماً در این بخش که سرمایه خوبی هم گذاشته شده، پول خوبی اختصاص داده شده و حدود 80% بلاعوض به کشاورزان پرداخت میشه، انتظار ما این هست که ما بتونیم کاهش ظرفیت برداشت رو در این طرح که تحولی در کشاورزی ایران هست داشته باشیم و لازم هست که حتما این موضوع رصد بشه و ما بتونیم کاهش ظرفیت رو داشته باشیم و نه توسعه. ما جای توسعه نداریم. باید تراکم کشت، کشت‌های گلخانه‌ای، جای بهره برداری سنتی فعلی و کاهش ظرفیت برداشت از آبهای زیرزمینی رو دنبال بکنیم.
آقای مهندس، در پایان این بخش از گفتگو به همون بگید که با از دست دادن سفره‌های آب زیرزمینی چه اتفاقی برای زمین خواهد افتاد؟
برای زمین که خیلی مشخصه، ولی باید بگیم برای سرزمین چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بله،
برای زمین که یکی از پیامدهای مشخص و واضحش فرونشسته.
درسته.
به عینه در بسیاری از دشت‌هامون داریم می‌بینیم بالا آمدن لوله آب چاهی که داریم می‌بینیم لوله بالا آمده، این فرونشسته. و سازمان نقشه‌برداری کشور داره به طور ویژه از تمام دشت‌ها رصد می‌کنه، فرونشست رو هر ماه گزارش می‌کنه و ما به عینه داریم می‌بینیم در بسیاری از دشت‌های ما فرونشست داره اتفاق می‌افته و فرونشست هم یعنی تراکم زمین، کاهش نفوذپذیری و کاهش ظرفیت آبخوان‌های ما. و وقتی کاهش ظرفیت اتفاق می‌افته یعنی ما داریم منابع و ذخایرمون از دست می‌دیم و اون حجمی هم که برای ذخیره برای ما در نظر گرفته شده متأسفانه داریم از دست می‌دیم. و برای بله. سرزمین هم که خیلی مشخصه، خب به هر حال وقتی ما منابعمون رو از دست بدیم مهاجرت اتفاق میفته، به هر حال ترکیب جمعیتی بسیار جاها به هم میخوره، بحرانهای اجتماعی پیش میاد و در بعضی از نقاط هم به طور نامحسوس ما شاهد این قضیه هستیم که چه اتفاقی داره میفته وقتی آبخانهای ما دارن خالی میشن و خشک میشن و خیلی باید مراقبت کنیم و مواظب باشیم که سرزمینمون رو حفظ کنیم.
بسیار عالی، امیدوارم تلاش ما در این زمینه مثبت بوده باشه، چون همه هدف ما این بود که ما اطلاع رسانی کنیم، هشدار بدیم، آگاهی بخشی کنیم که اگرچه ما در بهار امسال شاهد بارش بارانهای سیلاسا بودیم اما وضعیت آب زیرزمینی کشور چندان مناسب نیست.
قطعا همینطوره.
خیلی ممنونم از توضیحات و همراهی شما آقای مهندس فاضلی، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
ممنونم.
خدا نگهدار. بله، طبق توضیحات آقای مهندس فاضلی دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، خیلی نباید دلخوش باشیم به بارش هایی که در فروردین امسال شاهدش بودیم. وضعیت آبهای زیرزمینی کشور چندان مطلوب نیست و اگر از الان به فکر نباشیم متاسفانه تبعات بسیار تلخی گریبانگیر همه ی کشور خواهد بود.
بله خانم سفری، بارندگی ماهای اخیر باعث نمیشه که خشکسالی چند دهه کشورمون از بین بره و در حال حاضر ما در آبهای سطحی و زیرزمینی دچار مشکل هستیم و به تبع در این زمان فقط یک الگوی مصرف مناسبه که میتونه ما رو از بی آبی در آینده نجات بده.
متشکرم، من هم از همین صحبت شما استفاده میکنم. صرفه‌جویی و مصرف بهینه قطعا در هر شرایطی بهترین راه کاره. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. در نروژ شهری به نام ریوکان وجود داره که در اون نور خورشید با استفاده از آینه روی شهر تابانده میشه. گفته شده این شهر در یک دره قرار گرفته و 6 ماه از سال رو در تاریکی به سر میبره. باید این نکته رو هم بدونید که سالانه 30% محصولات کشاورزی ایران هدر میره. گفته شده میزان آب مصرفی برای این ضایعات 3.9 میلیارد متر مکعبه که تقریباً معادل کل نیاز سالانه آب شرب کشورمون. بعد نیست این خبر رو هم بدونید که جمعیت جهان تا سال 2050 به حدود 9.73 میلیارد نفر میرسه و گفته شده با توجه به تقاضا میزان تولیدات محصولات کشاورزی تا 50% باید افزایش پیدا کنه. بد نیست این خبر رو هم بدونید که اتحادیه اروپا اعلام کرده که قصد داره مصرف 10 نوع از محصولات پلاستیکی یک بار مصرف مثل نی، قاشق، چنگال، بشقاب و گوشپاکن رو ممنوع کنه. آیا می دونستید که تعداد ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی از تعداد پمپ بنزین ها در کشور ژاپن بیشتره؟ ژاپن سومین اقتصاد بزرگ دنیاست. قانونی تو کنیا در حال اجراست که منجر به کاهش مصرف پلاستیک در کنیا شده. بر اساس این قانون، استفاده، فروش یا تولید کیسه های پلاستیکی در کنیا تا 40,000 دلار جریمه نقدی یا تا 4 سال مجازات زندان رو در پی داره.
در برنامه سیاره آبی شما را دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. اقدامات جالب شهرهای مختلف برای نجات زمین. هند تا سال 2024 کاملاً از خودروهای برقی استفاده خواهد کرد. لندن در حال کاهش خیابان‌ها به نفع عابران پیاده است. برخی کشورهای اروپایی تا سال 2030 خودروهای بنزینی را از رده خارج می‌کنند. سئول قصد دارد تا سال 2020 کاملاً از شر اتومبیل‌های مضر خلاص بشه. در بخش مرکزی مادرید اسپانیا حمل و نقل صورت نمیگیره. در پاریس یک بزرگراه شلوغ به منطقه پیاده تبدیل شده. کوپنهاگ در حال ساخت یک شاهراه عظیم برای دوچرخه است. برلین در حال ساخت بزرگراه دوچرخه ای که مستقل از جاده هاست و گرجستان تولید و استفاده از پلاستیک رو کاملا کنار گذاشت. میتونیم مصرف آب رو کم و کمتر کنیم. آیندگان هم حق حیات دارن. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
گامی مؤثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، لک هستم، تولید کننده خود ماشین زرد.
من احمد رحیمی هستم.